پس ما اول گلوگاهامون رو بشناسیم که دشمن اومده به عنوان تحریم مطرحش کرده و در اذهان حتی بعضن شاید متولیان ما یا دولت مردان ما هم اینگونه جا افتاده که بله ما تحریمیم. نه، ما تحریم نیستیم. ما در حوزه کشت ایرانی اگر بتونیم مسائل بیمه‌مون رو حل بکنیم راحت هر جای دلمون بخواد میتونیم بریم، کسی نمیتونه ممانعتی ایجاد بکنه، چون ما همون ظرفیت رو داریم و ما میتونیم مقابله به مثل بکنیم. وقتی شما از ناحیه قدرت وارد بشی و در دریا هم امروز صاحب قدرت هستی، همه با شما دقیقا برابر صحبت میکنن، حتی اونی که فکر میکنه خیلی از ما قدرتمندتره، چون دریا خیلی تجهیزات محور هست اما تجهیزات و حضور در دریا، این که اونجا چه اتفاقی میخواد بیفته اون رو دیگه مغزها مشخص میکنن که 8 سال دفاع مقدس هم این گونه بوده. لذا به نظرم میاد اولویت اینه که ما هم ظرفیتامون رو بشناسیم، هم نقاط گلوگاهی، و به سرعت اینا قابل حله و میتوانیم این که شما هم اشاره فرمودید با اینو با اطمینان خاطر میگم که ما از طریق دریا یک شکوفایی اقتصادی بی نظیری رو در کشورمون تجربه کنیم انشاءالله.
و نقش نیروی دریایی در تحقق اقتصاد مقاومتی رو چطور ارزیابی میکنید؟ باز در رابطه با اون تولیدات و اینها اشاره فرمودید، اما فکر میکنم خیلی جای موثری میتونه داشته باشه و نقش موثری.
ما امروز با افتخار اینو عرض میکنیم به عنوان سرباز کوچک مردم عزیزمون، نوکرای مردم عزیزمون، به عنوان خادمین مردم عزیزمون، در همه بخش ها، چه بخش تربیت و آموزش که ظرفیت بسیار بالایی داریم و امروز سایر کشورها میخوان میان ازش استفاده بکنن، چه در حوزه علمی چه در حوزه صنعتی که باز ظرفیت داریم، شروع ساخت ناوشکنار رو از کارخانجات خودمون انجام دادیم، چه در حوزه پژوهشی و در کنار اون چه در حوزه قلمرو افزایی و امنیت آفرینی و امنیت بخشی در بخش دریا، تمامقدر در خدمت مردم عزیزمون هستیم، در خدمت فعالین اقتصادیمون هستیم و این اطمینان رو میدیم که با تمام ظرفیت و تمام توان در اجرای فرامین فرمانده معظم کل قوا ما سر میدیم، تن و جان میدیم. اینکه هر کاری که از دستمون بر بیاد اعلام آمادگی میکنیم و در خدمت مردم عزیزمون هستیم، به ویژه اینکه ما در واقع دو بازوی قدرتمند هستیم که در نهایت در یک مشت خلاصه میشه، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و این مشت محکم مردم عزیز ماست. هر جا دوست داشتن ما در دریا خدمتشون هستیم.
متشکرم. همه نکاتی که از ابتدای برنامه تا به الان حضرت علی اشاره کردین، یک روحی درش دمیده شده بود و این رو من میخوام خلاصه کنم به نام همکارانتون. این قسمت رو من خواهش میکنم که شما با همکارانتون صحبت کنید.
همرزمان عزیز من، دعوت ما دو بخش داریم، یک همرزمان اصلی داریم که خانواده عزیز همرزمان من هستن که واقعا در برابرشون تعظیم میکنم و خسته نباشید بهشون میگم، چون همیشه هم میگیم به قول فهمدیم از همون کل اوال دو تا بچه رو اینا بزرگ میکنن، ما هم یه جورای خودمون بچه محسوب میشیم، دور از خانواده هستیم عمدتا. و همینطور همرزمان عزیزم که با تمام وجودشون، با تمام توانمندیشون امروز موفق بودن و تونستن هم لبخند رضایت رو به در واقع چهره مقام عظمای ولایت بیارن، هم برای مردممون این افتخار رو بیافرینن که در صحنه‌های بین المللی وقتی حضور پیدا می‌کنیم با احترام وصف‌ناپذیری با سربازانشون رفتار میشه، صحبت میشه، و مهمتر از همه ابهاماتی که برای اون ایجاد شده، به ویژه این که ما در طول این دهه ها چگونه تونستیم نیروی انسانیمون رو پرورش بدیم بدون حضور در حتی یک مرکز آموزش خارجی و در واقع تعاملی بوده، اما این که رفته باشیم علمی رو آورده باشیم امروز در صحنه به کار گرفته باشیم، نمونه خود من هستم، اونان کوچکترین خادم مردم فقط در ایران پرورش پیدا کردم، الحمدلله هم رزمان دیگم هم همینطور بوده، لذا همشون رو بسیار بسیار دوست دارم و بهشون ارادت ویژه دارم. انشالله که همیشه همین جور با اقتدار در حوزه دریا حضور پیدا بکنیم همه با هم و بدونیم که وامدار شهدای عزیزمون هستیم که ابدان مبارکشون در خلیج همیشه فارس خوابید.
انشاءالله پایدار باشید. و نکته آخر من باب حسن ختام برنامه‌مون، اگر نکته دارید خواهش میکنم اشاره بفرمایید.
از جوانای عزیز کشورم عاجزانه درخواست میکنن که قدر خودشون رو بدونن و بدونن که امروز دشمن تمام تمرکزش رو گذاشته که کمر اونها رو خم بکنه، اما بدونن که ما به عنوان سربازان اونها این اجازه رو نخواهیم داد و انتظار دارم که اون عزیزان قدر خودشون رو بدونن و به ما کمک بکنن و انشالله علم خیمه رو محکم و استوار نگه دارن.
انشالله. خیلی ممنونم از حضور شما امیر دریادار شهرام ایرانی با نام و فامیل ایرانی و این که مطمئنن زیبنده حضرت عالی است و برای همین هم هست که کلام حضرت عالی به دل میشینه و مطمئنن جوانان ما هم از همین در واقع فرمایشات شما میتونن اون افقی که پیش رو دارن، برنامه هایی که پیش رو دارن، با همه این انگیزه ها و امید هایی که حضرت عالی در کلامتون بود و حداقل میتونم بگم من به شخص انرژی گرفتم از حضور حضرت عالی، میتونه کمک کننده باشه برای انشاءالله افقهای پیش روی روشن برای کشور عزیزمون ایران. در اینجا ضمن خداحافظی با امیر ایرانی از حضور شما شنوندگان عزیز و محترم هم میخوام خداحافظی بکنم، تشکر بکنم از بهزاد محمودزاده عزیز تهیه کننده محترم برنامه، آقای قاسمی صدا بردار، آقای حامدی عزیز هماهنگی و همچنین روابط عمومی نیروی دریایی ارتش و همه بزرگوارانی که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردن تشکر بکنم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
عزیز وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشالله برنامه گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضور یکایی که شما عزیزان کردیم، امیدوارم مورد توجه و بذل عنایتتون قرار گرفته باشه. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو مطلع بفرمایید. پلای ارتباطی ما هم 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیارتون هست و دوستانی که مایل هستن ما صدای گرم و صمیمی اونها رو داشته باشیم و بشنویم، میتونن از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور شماره تلفن 2265-2285 رادیو گفتگو با ما در تماس باشن. و اما دوستان عزیز در ادامه همچنان با شما این با رادیو گفتگو و میان برنامه عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او گل
از نفس چادر او گل می‌چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
متولد انقلاب بود. در درونش انقلابی از انسان دوستی فوران می‌کرد. طالب امر مهمی بود که پدرش در آن راه جان نثار کرده بود.
مهری طالبی دارستانی هستم، مدرس آزاد حوزه و مسئول زن و خانواده معاونت فرهنگی سپاه که الحمدلله الان اداره شده و مسئول افاف و حجاب اداره است. خب ما متولد انقلابیم، نه اون سال انقلاب دنیا بود. بعد از اون هم 4 سالم بود که پدرم رو مرافقین شهید کردن و جنازه تقریبا میشه گفت لثه پار شده ایشون رو من تو سن 4 سالگی دیدم. بر همون مبنا همونجا هم عهد کردم باشون که راه شما رو ادامه میدم. با این کسا نمیدونستم دقیقا جریان چیه، ولی این صحنه رو یادم هست وقتی که دیدم ایشون رو که 5 بوکس توی پیشونیشون خورده بود و روی قلبشون و روی سمت کلیهشون و تقریبا یک بدن پاره پاره شده بود بس که ضرب و شتم شده بود. حس کردم پدرم میخواسته یک کار مهمی انجام بده که نیمه کاره مونده. بر همون اساس تصمیم گرفتم که همون راه رو ادامه بدم. خب بعد از اون دیگه شرایط خیلی برای ما سخت شد، برای مملکت. خب پدرم وصیت کرده بودن که ما پرونده شاهد نگیریم، از نظام چیزی برای مبنا که ایشون وظیفه‌شون رو انجام دادن نگیریم. مادرم مجبور بودن کار بکنن که بتونن خرج ما رو در بیارن.
در کودکی خانومی آموخته بود و نگاه دقیق به جزئیات زندگی
و من از همون تقریبا سنین 4-5 سالگی شدم خانم خونه. خانم خونه شدن مساوی بود با اینکه یاد بگیرم مامانم چجوری داره عمل میکنه، منم همون جوری عمل بکنم.
باید حک کرد تربیت را در لوح کودکی تا ماندگار کند خوبی ها را و زیبایی ها را.
روابطی که با نامحرم داشتند، حالا اینکه اون موقع خیلی دقت میشد توی نگاه که همیشه سر پایین بود، نگاه نمیکردن تو چشم نامحرم، اینا خب خیلی تاثیرگذار بود رو من که مثلا خب دو تا خانم آقا که نامحرم هستن دارن با هم صحبت میکنن هم دیگر نگاه نمیکنن. یا اینکه مامانم وقتی مثلا یه آقایی میاد تا میشنوه صدای آقا میاد فوری روشو هر چقدرم باشه باز یکم سفت‌تر میگیره. اینا چیزایی بود که تو رفتار به من انتقال پیدا کرد. یعنی مدلی نبود که مامانم بشینه مثلا فلسفه حجاب رو صفر تا صد برای من بگه که حجاب یعنی چی. کارهایی که شاید از ابتدا اتفاق می افتاد برای تربیت دختران و پسران فرق نمی کرد، برای اینکه اینها تربیت اسلامی داشته باشن، شیوه های عفیفانه زندگی رو بیاموزن. شما میبینیم از اون بچگی که بچه رو میخوان قنداق بکنن، مامانم میگه مثلا بچه که بیا تو برو بیرون در بند، دارم جای بچه رو عوض میکنم. شاید اون بچه مثلا 2-3 ساله چیزی بفهمه، نه این بچه که شما داری عوضش میکنی، ولی اتفاقا میفهمه. دقیقا این مثل همون چیزی که پیامبر میفرمایند که تربیت برای کودکان انگار حکاکی روی سنگ داره اتفاق میفته، این میمونه پایدار تا آخر عمرش. الان نیازمند این هستیم با توجه به انفجار اطلاعاتی که رخ داده بچه ها رو آگاه بکنیم، برخلاف اون چیزی که ما شاید تقلیدی عرض کردم خدمتتون مامان من سرش میکرده نگاه میکردم اینا مامانم این مدلی داره رفتار میکنه منم همونجوری رفتار میکردم. حتی خاطرم هست ما خودمون ذوق میکردیم، یعنی مامانمون میگفتیم مامان چادر میدوزی برای ما، ذوق میکردیم که چادر باشه.
Thank you.
رادیو تبیین.
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچهای ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ چه کار کرده اون دشمن؟ دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای اینه.
رادیو تبیین. پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین. دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی، همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور، و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، وحدت ملی، معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه، جوانان، علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه، زنان، خانواده، سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه، شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه، ولایت مداری، مسیرت، دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه، فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما عزیزان و بزرگواران. در ادامه میان برنامه در ساحت خورشید رو به اتفاق میشنویم.
در ساحت خورشید.
با استقلال دانشگاه کشور مستقل می شه. یک دانشگاهی که با فیضیت دست به دست هم بدند و شرق و غرب را کنار بزنند و خودشون برای مصالح کشور خودشون و برای مصالح اسلام عزیز خودشون عمل بکنند و نونهالان عزیز ما را طوری بار بیاورند که نه قبله اونها مسکو باشد و نه قبله اونها لندن باشد و نه قبله اونها واشنگتن، قبله اونها کعبه باشد و توجه اونها به خدای تبارک و تعالی باشد و اسلام را در آغوش بگیرند که استقلال اونها، عزت اونها در سایه اسلام است و اسلام برای علم انقدر عرض قائل است که شاید دیگر مسالک انقدر قائل نباشد. استقلال کشور ما منوط به استقلال دانشگاه ها و فیضیه هاست. دانشگاه و فیضیه دست به دست هم بدند و استقلال کشور خودشون را حفظ کنند و امید خودشون را از غیر دانشگاه اسلامی و غیر فیضیه اسلامی امید خودشون را از دیگران ببرند و اعتنای به این نکنند که مثلا دانشگاهی با آخوند چرا با هم پیوند میکنند. اونها از سایه آخوند هم میترسند. اونها برنامه شون این است که دانشگاه را از فیضیه جدا کنند. در سالهای طولانی بنای اونها این بود که این دو قشر را که سعادت یک ملت و عظمت یک ملت و استقلال یک ملت بسته به این دو قشر است، قشر روحانی و قشر دانشگاهی، و اینها مغز متفکر یک ملت هستند، کوشش کردند که این دو قشر را از هم جدا کنند که با هم دشمن کنند. و ما دیدیم و شما دیدید که این دو قشر با هم دشمن بودند تا این انقلاب اسلامی پیدا شد و اسلام دعوت خودش را شروع کرد و دعوت اسلام پیوند همه قشرها و خصوصا پیوند دانشگاه و فیضیه است.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ضربه ای که در این حادثه، در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم غاصب وارد شد، یه ضربه تعیین کننده است. اینی که شما مشاهده می کنید که رئیس جمهور آمریکا رؤسای کشورهای ظالم و شرور انگلیس، فرانسه، آلمان پی در پی خودشون میرسونن اونجا، برای چیه این؟ این چون میبینن داره متلاشی میشه، میبینن داره نابود میشه، این رو میفهمن، خودشون میرسونن که از نابودی جلوگیری کنن. اگر خطر تلاشی و نابودی رژیم قاسم رو تهدید نمی کرد، این اشرار عالم محتاج نمی دیدن خودشون رو که هی مرتب پشت سر هم بیان اونجا اظهار همبستگی کنن. نشون دهنده این است که ضربه ضربه بسیار محکم و تعیین کننده ای بوده.
به چشم ده توفانت سر توفندگی دارد، به گوش عشق نجوایت امید زندگی دارد. زبیداد تو ای سهمیون اگرچه خست غمگین است، عصای موسوی دست جوانان فلسطین است. چه در رانت عیار حق و باطل شد، چه غرش های توفنده ز مشت و سنگ حاصل شد. جهانی بیند و چشمت